ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. جوان افغانی که نرم افزار به نام طفل مس را اختراع کرده به کنفرانس شرکت های بزرگ تکنولوژی در دبی دعوت شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم و این را هم میشنویم به تفصیل که نرم افزار طفل مس به چی به کار می آید و هدفش چیست. ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. نخست توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم تمیم اخگر.
ولیسی جرگه نشست سه جانبه مسکو در مورد افغانستان را مداخله در امور افغانستان می خواند. پاکستان از شریک ساختن معلومات در مورد معدن گازی که در وزیرستان کشف گردیده به هیئت افغانی خودداری کرده است و افراد مسلح غیر مسئول حدود 14 فرد ملکی به شمول 4 متعلم مکتب را در ولایت غور گروگان گرفتند. تفصیل اخبار. ولیسی جرگه نشست سه جانبه مسکو در مورد افغانستان را مداخله آشکار در امور این کشور می‌خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست امروزی این جرگه از حکومت خواست تا موقفش در این راستا را روشن سازد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات کشورهای همسایه و در رأس روسیه دیپلماسی واضح و روشن در این مورد با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشد.
قرار است فردا یک نشست سه جانبه میان روسیه، چین و پاکستان در مورد افغانستان در مسکو برگزار گردد. اما حکومت افغانستان میگوید هر نشستی که در مورد افغانستان برگزار گردد و مقامات افغان در آن اشتراک نداشته باشند موفق نخواهد بود. ولیسی جرگه افغانستان 6 جدی روز تجاوز اتحادیه شوروی سابق بالای افغانستان را تقبیح کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز 6 جدی را روز سیاه در تاریخ افغانستان خواند. اتحاد شوروی سابق 37 سال قبل از امروز با نیروی 25 هزاریش بالای افغانستان حمله کرد و پس از حدود 9 سال اشغال در نتیجه مبارزات افغانها بیرون شدند و افغانها در این مبارزات 1.5 میلیون شهید دادند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان هیئتی را در زمینه منابع طبیعی کشف شده در وزیرستان به پاکستان اعزام کرده است. زبیح‌الله سروری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این هیئت با مقامات پاکستانی نیز ملاقات کرده است. وی میگوید یک هیئت با وزارت نفت و گاز پاکستان هم دیدند و خواستند تا معلومات در این زمینه را با آنان شریک سازد، اما متاسفانه که آنان این موضوع را محرم نگه داشته و شریک نساختند. با گفته ای وی، منابع طبیعی که در سرحد میان دو کشور کشف می شود باید هر دو طرف از آن مفاد بردارند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در مناطق وزیرستان معدن بزرگ گاز کشف گردیده است. مقامات محلی ولایت غور می گویند افراد مسلح غیر مسئول حدود 14 فرد ملکی به شمول 4 متعلم مکتب را گروگان گرفتند. محمد کبیری ولسوال شهرک این ولایت با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت 8 تن این افراد در مسیر مرکز ولسوالی از سوی افراد عبدالغفور ربوده شدند. با گفته ای وی 6 الی 7 تن دیگرشان از سوی افراد محسن خان، یکی دیگری از قوماندانان مسلح گروگان گرفته شده است. مقامات محلی ولایت سرپل از قد کشته شدن یک زن جوان در قریه لتی مرکز سرپل از سوی طالبان مسلح خبر می دهد. نسیمه آرزو رئیس امور زنان این ولایت به رادیو آزادی گفت این خانم 30 ساله که ساکنه نام دارد به جرم رفتن به شهر و بازدید اقاربش به طور بی‌رحمانه به قتل رسیده است. اما طالبان مسلح میگویند که این زن از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. با گفته خانم آرزو، طالبان مسلح پس از مشاجره با این خانم سرش را بریدند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم آرش همایون پیشکش میکند. رادیو آزادی.
در حالی که برای یاد بود از 92 سرنشین تیاره نظامی یک روز یک شنبه در نزدیک سواحل شهر سوچی سقوط کرد، در روسیه ماتم ملی اعلان شده است. هزاران تن از عملای جستجو اجساد قربانیان این سانحه هوایی را در بحیره سیاه جستجو می کنند. تا اوایل صبح امروز اجساد 11 تن یافت شده است و فعالیت حدود 3500 تن برای یافتن اجساد پارچه های تیاره به شمول جعبه سیایان ادامه دارد. 68 عضو انسامبل موسیقی الکساندروف در بین مسافران این تیاره نو تو 154 شامل بودند که در اثر سقوط آن کشته شدند. در شهر مسکو گذاشتن دسته های گل و روشن کردن شمع در برابر سالون کنسرت های این انسامبل موسیقی ادامه دارد. 9 خبرنگار، 6 نظامی و الیزابتا گلینکا یک عضو ارشد تیم مشورتی شورای حقوق بشر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در جمله مسافران این تیاره شامل بودند. ماکسیم سکالوف وزیر ترانسپورت روسیه گفته است تروریسم در زمره تئوری‌های اصلی علل این حادثه نیست، مقامات احتمال مشکل تکنیکی و یا اشتباه پیلوت را بررسی می‌کنند. پاکستان می‌گوید 220 ماهیگیر هند را برای ابراز حسن نیت رها ساخته است. مقامات پاکستانی روز یکشنبه گفتند این افراد از محبس شهر ساحلی کراچی رها شدند. شینا حسین چای یک مسئول محبس کراچی گفت
ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین فشرمین ہیں اس میں سے 220
518 ماهیگیری هندی نزد ما زندانی اند. امروز 200 تن از این محبوسین برای ابراز حسن نیت پاکستان رها ساخته می شوند. در مرحله دوم در پنجم ماه جنوری 219 تن دیگر از این ماهیگیران رها ساخته خواهند شد. حکومت پاکستان این اقدام را به خاطر سال روز تولد محمد علی جناح مؤسس این کشور و عید کریسمس اتخاذ کرده است. پاکستان میگوید آرزومند است که دهلی نو نیز در یک اقدام مشابه ماهیگیران پاکستانی را رها سازد. تنش‌های اخیر در کشمیر روابط بین این دو کشور اتمی همسایه را تیره ساخته است. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، حداقل 9 تن در نتیجه چند حادثه ترافیکی روز یکشنبه در ایالت پنجاب در پاکستان کشته شدند. گفته می شود هوای غبارآلود عامل اصلی این حادثات بوده است. در همین حال هوای غبارآلود سبب شده است تا میدان هوایی شهر لاهور نیز تا اوایل امروز مسدود باقی بماند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایران میگوید برای خریداری 80 تیاره از شرکت تیاره‌سازی آمریکایی بوئینگ تنها نصف مبلغ قرارداد را میپردازد. ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، از قول اصغر فخری کاشان معین وزارت ترانسپورت این کشور مینویسد ایران 50% 16.6 میلیارد دلار که قیمت این تیاره ها را میشود خواهد پرداخت. بوئینگ تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. این شرکت قبلا گفته بود مبلغ این قرارداد به اساس فهرست قیمت‌ها مشخص شده است، ولی مشتریان عموما هنگام خریداری‌های بزرگ برای تخفیف چانه‌زنی می‌کنند. ایران ایر چند هفته پیش قرارداد خریداری 50 تیاره بوئینگ 737 و 30 تیاره بوئینگ 777 را با شرکت تیاره‌سازی بوئینگ امضا کرد. رهبر کاتولیکان جهان در پیام سنتی کریسمس که 25 دسامبر ایراد شد، خواستار تحکیم صلح در شرق میانه شده، تسلیتش را به کسانی ابراز کرد که عزیزانشان را در اثر تروریسم از دست دادند. پاپ فرانسیس روز یکشنبه گفت برای کسان صبر می خواهم که در نتیجه اعمال وحشیانه تروریستی عزیزانشان را از دست دادن. این اعمال وحشیانه در کشورها و شهرهای زیاد در قلب مردم وحشت و مرگ را کاشته است. این احضارات پاپ فرانسیس کمتر از یک هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که به تاریخ 19 دسامبر در اثر حمله با موتر لاری بر یک بازار کریسمس در شهر برلین 12 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. پاپ فرانسیس خواستار آن شده است تا صدای تفنگ‌ها در سوریه خاموش شود و ای گفت که در جریان این منازعه 6 ساله خون زیاد ریخته شده است. و خبر آخرین که جورج مایکل آوازخوان مشهور موسیقی پاپ بریتانیا چشم از جهان پوشید. سنی برگر ناشری نوازخان موسیقی پاپ گفته است به تاریخ 25 دسامبر جورج مایکل در اثر بیماری که داشت به عمر 53 سالگی در منزلش در آکسفوردشیر وفات کرد. پلیس میگوید شرایط مشکوک در مورد مرگ وی به مشاهده نمی‌رسد. جورج مایکل با نخستین آلبوم موسیقیش که اعتقاد نام داشت و در سال 1967 میلادی پخش شد، خود را به حیث یک آوازخوان سولو مطرح کرد و ای برای 51 هفته در سرلوحه 10 آهنگ تاپ بیلبورد جهان و 12 هفته به حیث عالی ترین هنرمند درجه اول در سطح جهان قرار داشت. جورج مایکل در سال 2008 میلادی توسط مجله بیلبورد به حیث 40مین هنرمند همه زبانه ها در بین 100 هنرمند شناخته شده و حدود 100 میلیون کپی آلبوم های موسیقی وی تا اکنون به فروش رسیده است.
تشکر از همکارم آرش همایون که مهمترین اخبار جهان را تقدیم کرد. ساعت 3:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ولسی جرگه افغانستان به مناسبت سال روز حمله قشون سرخ بر افغانستان این روز را روز سیاه در تاریخ افغانستان عنوان کرده تقبیه نمود. جوان افغانی که نرم افزار طفل ماس را اختراع کرده به کنفرانس شرکت های بزرگ تکنولوژی در دبی دعوت شده است.
یکی از بزرگترین نقابت های دنیا در دبی برگزار میشه در 28 فوریه و ما این اپلیکیشن یا این نرم افزار تلفن رو در اونجا کاندید کرده بودیم و از طرف این کنفرانس مورد قبول قرار گرفته.
پس از این که گزارش ها خبر داد که رهبر یک گروه جنگجوی پاکستانی در این اواخر از حمله یکی از افراد خودش در افغانستان جان به سلامت برده است، مقامات زابل وجود قرارگاه های جنگجویان خارجی در این ولایت را تایید می کنند.
یا همونجا تجمع کرده، تجمع داره، قرارگاه داره که تمام وظایف از همونجا تشکیل از یا ترتیب میشه، تنظیم میشه به ولایت غزنی، به ولایت اروزگان، به بعض ولسوالی های ولایت زابل.
افغانستان یک هیئت به هدف بررسی منابع طبیعی کشف شده در وزیرستان به پاکستان فرستاده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در یک گزارش میشنوید که هزاران عملی جستجو و نجات برای دریافت اجساد قربانیان سقوط دیروز یک طیاره نظامی روسیه در بحیره سیاه به تلاش های خود ادامه میدهند و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. تمیم عیسی‌زاده، جوان مبتکر افغان و طراح نرم افزارهای برای افغانستان، میگوید برای دادن معلومات در مورد طرح جدیدش با گرد همایی بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی در دبی دعوت شده است. این جوان بغلانی که محصل صنف 4 کامپیوتر ساینس پوانتون بلخ میباشد، میگوید طرح قبلیش که والدین شاگردان را با معلمین آنها ارتباط می‌دهد مورد قبول انجمن مخترعین آمریکا قرار گرفته و طرح فعلیش که سبب کاهش مرگ و میر اطفال و مادران خواهد شد نیز در مرحله پذیرش قرار دارد. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پل خمری گزارش می‌دهد.
تمیم عیسی‌زاده میگوید برای معلومات در مورد نرم افزار جدیدش به کنفرانسی در دبی که به اشتراک بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی دنیا برگزار می‌گردد دعوت شده و امیدوار است که این طرحش مورد قبول قرار بگیرد.
یکی از بزرگترین نقابت‌های دنیا در دبی برگزار میشه در 28 فوریه و ما این اپلیکیشن یا نرم افزار تلفن رو در اونجا کاندید کرده بودیم و از طرف این کنفرانس مورد قبول قرار گرفته و دو کنفرانسی است که تمام شرکت های غول‌پیکر تکنولوژی دنیا شرکت میکنند و در صورت که این طرح مورد پسند او کمپانی های بزرگ دنیا باشه برای پروژه به فند و بودجه میتن به خاطر تطبیقش در تمام افغانستان.
وی میافزاید اگر این طرحش که یکی از اهداف طلایی سازمان ملل متحد میباشد قبول شود، دستاورد بزرگی برای افغانستان و جهان میباشد.
در صورتی که این اپلیکیشنی که به نام طفل من است عملی شود، این به این معنی است که این در افغانستان حتی در سطح دنیا اولین موبایل اپلیکیشن یا نرم افزار تلفن خواهد بود که بر بنیاد نیازهای مادر و اطفال و بر بنیاد اهداف طلایی سازمان ملل متحد بنامشه.
و اما این نرم افزار یا اپلیکیشن تازه اش چیست؟ آقای عیسی‌زاده می گوید
یک طرح جدید رویش کار کردیم که به نام تفلمه است. تفلمه عبارت است که موبایل یا نرم افزار تلفن است که مرگ میر مادرها و اطفال کاهش میتد افغانستان. یعنی با وسایلی که در نرم افزار تلفن است، یعنی بر مادر میگه که چو وقت واکسین طفلت است، با مجرد که وقت واکسینش میشه بر مادر اطلاع میده توسط پیام گرافیکی و پیام صوتی. دیگه همچنان فیمیلی پلاننگ داره و این معنی که وقفه ها بین ولادت ها چطور باشه.
تمیم عیسی‌زاده پیش از این در رقابت های جهانی طراحان نرم افزار که میان 160 کشور دنیا با بیش از 1200 طرح در آمریکا برگزار شده بود شرکت کرد و نرم افزاری وی که برای سیستم معارف طراحی شده بود مقام دوم را در سطح دنیا به دست آورد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید یک هیئت به هدف بررسی منابع طبیعی که در وزیرستان کشف شده به پاکستان سفر کرده است. ذبیح الله سروری سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت منابع طبیعی که در مناطق سرحدی کشف می شود مشخصا از سوی کدام کشور مورد استفاده قرار گرفتن نمی تواند. در این اواخر رسانه های پاکستانی گزارش هایی را منتشر ساخته گفتند که در مناطق قبایلی وزیرستان پاکستان یک معدن بزرگ گاز کشف شده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتن دا از کابل.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید به پاکستان اجازه داده نخواهد شد که از حوزه های رسوبی و ساختمان های مشترک جیولوژیکی به تنهایی استفاده نماید. ذبیح الله سروری سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان یک هیئت را به خاطر بررسی منابع طبیعی در مناطق سرحدی به پاکستان فرستاده است. آقای سروری میگوید آنها تاکنون در مورد مسائل تکنیکی منابع طبیعی بحث میکنند.
می دانیم که در آن سوی خط دیورند در وزیرستان شمالی منابع طبیعی دریافت شده. عملا در این مورد یک هیئت از سوی حکومت افغانستان به پاکستان سفر کرده و قرار است تا در ادامه همین سفر یک تیم دو جانبه ایجاد شود تا در این مورد یک جا کار نمایند تا هر دو طرف به یک فیصله تخنیکی دست یابند.
به اساس گزارش های برخی از رسانه های پاکستانی در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان یک معدن بزرگ گاز کشف شده است. به اساس معلومات روزنامه دی نیوز پاکستان در این معدن کشف شده بیش از 3 تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد. وزارت معادن میگوید آنها از پاکستان خواسته بودند تا در این مورد توضیحات ارائه نماید، اما طرف مقابل کدام پاسخ نداده و این مسئله را پنهان نگه داشتند. در سال 1970 یک شرکت فرانسوی با هماهنگی افغانستان در این ساحات یک سروی فضایی را انجام داد و در هر دو طرف خط دیورند موجودیت برخی از ساختمان‌های جیولوژیکی را تایید کرد. از سوی هم رسانه‌های پاکستانی به نقل از وزارت تیل آن کشور نوشتند که پاکستان تاکنون در 15 بخش استخراج گاز در آن منطقه جواز صادر کرده است. از سوی هم متی‌الله خروتی یک تن از کارشناسان امور ساختمانی میگوید طرح کردن این مسئله میان هر دو حکومت کدام نتیجه‌ای در پی ندارد، اما باید مقامات افغان این موضوع را با سازمان ملل متحد در میان بگذارد. آقای خروتی میگوید به خاطر کندنکاری معدن که در مناطق سرحدی تازه کشف شده باید تفاهم میان هر دو کشور وجود داشته باشد.
معادنی که فعلا در ساحه وزیرستان که ساحه خاک افغانستان تانست پیدا شده، این اجازه زیره میکنه که طرف حکومت افغانستان نه بلکه از طرف ائتلافی که در افغانستان وجود دارد که ایالات متحده آمریکا و انگلیس و چند مملکت دیگر است، حکومت افغانستان با اینمی ائتلاف اینو شریک بسازه و با ملل متحد اینو مطرح بسازه. طرح کردن این مسئله بین حکومتین نتیجه نمیده، باید با ملل متحد مراجعه شود و فیصله ملل متحد بگیره.
این در حالی است که تاکنون مقامات افغان خط فرضی دیورند را به رسمیت نشناخته و هر دو طرف این خط را مربوط افغانستان می‌دانند. وزارت معادن و پترولیم میگوید در این مورد نه تنها نیاز به بحث‌های تکنیکی با پاکستان است، بلکه هماهنگی با دیگر کشورهای همسایه در رابطه با حوزه‌های رسوبی و ساختمان‌های مشترک جیولوژیکی نیز بسیار مهم است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. ولسی جرگه افغانستان برگزاری نشست مسکو در مورد افغانستان را یک مداخله آشکار در امور داخلی این کشور عنوان کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز از حکومت افغانستان خواست تا در این مورد موقف خود را روشن سازد. انتظار می رود این نشست سه جانبه از سوی روسیه، پاکستان و چین در مورد افغانستان فردا در مسکو برگزار شود. حکومت افغانستان میگوید که هر نشستی که بدون حضور داشته نماینده افغانستان در مورد این کشور برگزار شود موفق نخواهد بود. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان از کشورهای همسایه این کشور به خصوص روسیه میخواهد که با افغانستان به گونه یک کشور مستقل برخورد نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که برگزاری نشست سه جانبه در مسکو در مورد افغانستان نشان دهنده مداخله آشکار آن کشور در امور افغانستان است.
این یک مداخله آشکار در امور افغانستان. ما خواهش میکنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
با اساس گزارش ها انتظار می رود نشست سه جانبه به روز سه شنبه در مورد افغانستان میان روسیه، چین و پاکستان در مسکو برگزار گردد که احتمالا نماینده از طالبان مصالح در آن نیز حضور داشته باشد. این در حالی است که از چند ماه بعد این طرف گزارش های از روابط روسیه با طالبان مصالح به نشر رسیده و اعضای شورای ملی افغانستان نیز از آن ابراز نگرانی کردند. اما چند هفته قبل الکساندر مونتیسکی سفیر روسیه در افغانستان در نشست کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه حضور یافته و تایید کرد که با طالبان تماس دارند، اما وی تاکید کرد که تماس روسیه با طالبان به معنای تمویل تجهیز و حمایت از این گروه نیست. پیش از این وزارت خارجه افغانستان در ارتباط با نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان گفته است که هر نشستی که در مورد افغانستان برگزار شده و نماینده حکومت در آن حضور نداشته باشد نشست موفق نخواهد بود. در این حال امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که فیصله های نشست سه جانبه در مسکو جنبه عملی ندارد.
انتظار حکومت بوده که به هر دلیلی که اگر حکومت افغانستان در اونجا حضور نداره، معتقد به هستیم که راهکارهای مناسب برای تامین ثبات در افغانستان نمیتونه در اونجا گرفته شوه و او جنبه عملیاتی داشته باشه.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که کشورهای همسایه با استفاده از دیپلماسی ضعیف افغانستان در مورد این کشور تصمیم میگیرند. صالح محمد صالح یک عضو این جرگه میگوید حکومت افغانستان باید در برابر این گونه نشست ها از خود عکس العمل جدی نشان دهد. این در حالی است که روز یکشنبه مشران جرگه افغانستان نیز برگزاری نشست سه جانبه در مسکو را تقبیح کرده و از حکومت افغانستان خواهان وضاحت بیشتر در این مورد گردید. هرچند حکومت افغانستان فیصله های نشست را بدون حضور داشت نماینده حکومت افغانستان ناموفق میداند، اما بعداً معلوم خواهد شد که شرکت کنندگان این نشست در مورد افغانستان چی فیصله را انجام خواهند داد.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
با تازگی خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که رهبر یک گروه جنگجوی پاکستانی در زابل از یک حمله توسط افراد خودش جان به سلامت برد. اسوسییتد پرس از قول یک سخنگوی این گروه گفت که یوسف منصور خراسانی، رهبر گروه لشکر جنگبی العالمی، روز شنبه در زابل هدف حمله قرار گرفت که بعداً در تیراندازی متقابل از سوی محافظش فرده مهاجم از پای درآمد. آیا این گروه واقعاً در زابل حضور دارد؟ همکارم مصطفی صدیقی این سوال را از سمونوال غلام جیلانی فرایی، عامر امنیتی قماندانی زابل پرسیده است.
بله، اگر ما بگیم که اتباع خارجی به ولایت زابل موقعیت ندارد شاید اشتباه باشد. تعداد اتباع خارجی تحت نام داعش، القاعده، چیچین، اینا از مدت تقریبا چند وقتی است که ولسوالی خاک افغان ولایت زابل و بعض نقاط ولسوالی دچوپان و بعض ساعت ولسوالی شمزهی ولایت زابل، ولسوالی نوای ولایت غزنی یا همونجا تجمع کرده، تجمع داره، قرارگاه داره که تمام وظایف از همونجا تشکیل از یا ترتیب میشه، تنظیم میشه به ولایت غزنی، به ولایت اروزگان، به بعضی ولسوالی های ولایت زابل. تعداد مخالفین تحت نام داعش و القاعده به بعضی نقاط موجودیت داره.
آیا شما میدانین به درستی که به چه تعداد از این نیروها در مناطقی که گفتین در زابل مستقرند و حضور دارن؟
بله، وطن ولسوالی خرار راپورای تشویق استخباراتی بعض راپورای شفایی که از مردم محل به ما مواصلت کرده، تقریبا اضافه 300 خانواده فعلا به ولسوالی خاک افغان به یک دو نقطه ولسوالی ارغنده و ولایت زابل و بعض نقاط ولسوالی دیچوپان یا موقعیت دارد.
شما چه اقدامات را اتخاذ کردین علیه این گروه ها؟
فعلا تقریبا شما شاید به جریان باشید که از 15 روز به این طرف، از دو هفته به این طرف تحت پوشش قرار داره اونجا، که بعض وقت حملات هوایی هم دوجه صورت میگیره. پلان هایی هم ما انشالله رمان به پیش روی داریم، به فرصت مناسب انشالله رمان اجرات صورت میگیره تا ما بتانیم ولسوالی را از موجودیت مخالفین پاکسازی کنیم.
مناطقی که اینها حضور دارند آیا مناطق مسکونی هست یا این که مناطق کوهستانی صعب العبور؟
مناطق صعب العبور هم از مطابق غرنه هم از سایه ولسوالی خاک افغان بسیار راست پذیر است، سبول عبور است، برای ترافیک مسدود است. خب اینا با جای هست که او جای تقریبا از محلات مسکونی یا چیز مسافه داره به داخل در راه و کوه به بعد جا یا دوج جا و جا است. این سالا پلان امنیتی به پیش روی ما هست.
چقدر خطرناک است حضور این گروه هایی که شما گفتین گروه های خارجی در مناطق مختلف زابل؟
اگر چی تا به حال خوب ما ترکات زیاد ما مواجه نشدیم، یا که زیاد ما روبرو شده باشیم، یا فرض مثال با امراض یا ما چیز کرده باشیم. خوب یا چیز هست که ما مشکلات های شاید به بهار آینده با پیش رو بیاید که از منجا تشکیل میشه، از منجا ترجیف میشه.
سمونوال غلام جلانی، عامل امنیت قماندانی امنیت زابل، درباره حضور جنگجویان خارجی در این ولایت معلومات داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که برای گرامی داشته یادبود 92 سرنشین طیاره نظامی که دیروز در نزدیک سواحل شهر سوچی روسیه سقوط کرد در این کشور امروز معتم ملی اعلان شده است، هزاران تن از عمله جستجو اجساد قربانیان این سانحه هوایی را در بحیره سیاه جستجو می کنند. تا اوائل صبح امروز اجساد 11 تن یافت شده است و فعالیت حدود 3500 تن برای یافتن اجساد و پارچه های طیاره در جریان دارد. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام های روسی گفتند که بسیاری از اعضای کلیدی گروه موسیقی نیروهای مسلح روسیه در میان کشته شدگان سقوط یک طیاره روسی بودند. نیکولای پنکوف، معاون وزیر دفاع روسیه، تأیید کرده که 68 عضو و کارمند گروه موسیقی الکساندروف به شمول والری خلیلوف که رهبری ارکستر موسیقی را به عهده داشت کشته شدند. طیاره نظامی توپولوف 154 اندک پس از پرواز از سوچی دیروز 25 ماه دسامبر در بحیره سیاه سقوط کرد و تمامی 92 سرنشین آن کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفته است که این طیاره نظامی ظرف بیش از 30 سال نزدیک به 7000 ساعت پرواز انجام داده بوده است. ماکسیم سوکولوف، وزیر ترانسپورت روسیه و رئیس کمیسیون حکومتی حقیقتیاب، گفته است که تحقیق در مورد این سانحه آغاز شده است. حدود 3500 کارمند نجات برای جستجو و پیدا کردن اجساد و نیز خرابه های طیاره موظف شدند. تا دیروز که سوکولوف وزیر ترانسپورت روسیه در یک نشست خبری صحبت می کرد، وضعیت از این قرار بود.
بلا رزورنتا پیسکوه سپاسیتلنه اپیراسیه،
عملیات جستجو و نجات آغاز شده است. بدبختانه در حال حاضر هیچ سرنشین زنده پیدا نشده است. طیاره روسی عازم پایگاه نظامی حمیمیم در نزدیک لازقیه سوریه بود. اعضای گروه موسیقی روسی که در این تیاره بودند می‌خواستند به این پایگاه بروند و برای سربازان روسی در آنجا برنامه اجرا کنند. روسی از حامیان رژیم سوریه است و از سال 2015 میلادی به این طرف حملات هوایی را علیه شورشیان که در برابر رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌جنگند انجام داده است. در پی این سانحه روس‌ها به یاد قربانیان ماتم گرفتند. یک شهروند روسیه مقیم سوچی با ابراز همدردی و خبرگزاری رویترز چنین گفته است: همه خانواده ما عزادارند و گریه می کنند و همه ما اینجا آمده ایم. خدا روحشان را شاد داشته باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ابراز همدردی کرده است. پوتین گفته است که عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده ها و شهروندانی که جانشان را در این سانحه از دست دادند می فرستد.
همکارم مصطفی صدیقی از سانحه دیروز سقوط طیاره نظامی روسیه در بحیره سیا گزارش می‌داد که عملیات جستجوی اجساد قربانیان و پارچه‌های طیاره هنوز هم در جریان است. دوستان عزیز، ساعت استودیو 3:30 بعد از ظهر را نشان می‌دهد. در نیم ساعت باقی مانده پروگرام‌های هفتهوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
ولوسی جرگه افغانستان 6 جدی روز تجاوز اتحاد شوروی سابق بالای افغانستان را تقبیح کرد. امنیت ملی افغانستان یک گروه 5 نفری سارقین مسلح را دستگیر کرد. قرار است تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در مسابقات جنوب آسیا روز سه‌شنبه نخست در برابر هند به رقابت بپردازد. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند بالای موتر آمن امنیت این ولایت یک حمله انتحاری صورت گرفت. وزارت فایدامه میگوید نشست مشترک بین افغانستان و ازبکستان در بخش‌های مختلف سهولت ایجاد خواهد کرد. پاکستان میگوید 220 ماهیگیر هند را برای ابراز حسن نیت رها ساخته است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در واکنش به خبر دروغ یک وبسایت اسرائیل را به حمله متقابل اتمی تهدید کرد. حداقل 9 تن در نتیجه چندین حادثه ترافیکی روز یکشنبه در ایالت پنجاب در پاکستان کشته شدند. ایران میگوید برای خریداری 80 طیاره از شرکت طیاره‌سازی آمریکایی بوئینگ تنها نصف مبلغ قرارداد را خواهد پرداخت. در حالی که برای یادبود از 92 سرنشین طیاره نظامی که روز یکشنبه در نزدیک سواحل شهر سوچی سقوط کرد در روسیه ماتم ملی اعلان شده است، عملیات جستجو ادامه دارد. رهبر کاتولیکان جهان در پیام سنتی کریسمس خواستار تحکیم صلح در شرق میانه شد. و جورج مایکل آوازخوان مشهور موسیقی پاپ بریتانیا به عمر 53 سالگی چشم از جهان پوشید.
تشکر از همکارم آرش همایون که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ششم جدی مصادف با 37 سال روز هجوم اتحاد شوروی وقت در افغانستان است. ولسی جرگه افغانستان این روز را تقبیه کرده و آن را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره خواهیم داشت که در برنامه های آینده برایتان نشر خواهیم کرد. ولی اکنون قبل از اینکه پروگرام های هفتهوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را بشنوید، توجه کنید به گزارش خبرهای اقتصادی از همکارم خلیل سلطانی.
سلام شنونده های عزیز، روز بخیر. به تازه ترین رویدادهای اقتصادی از رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که در نشست اقتصادی ازبکستان میان هر دو کشور روی امور تکنیکی خط ریل، انرژی، ترانزیت و در بخش تجارت گفتگو خواهد شد. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این کنفرانس دو روزه همچنان روی بهبود روابط اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان بحث خواهد شد.
مذاکرات فیما بین روی گسترش همکاری های اقتصادی در قسمت تجارت، ترانزیت، انرژی، همکاری های تکنیکی در قسمت خط آهن و سرک توافق صورت گیرد.
در این نشست به شمول مشاور اقتصادی رئیس جمهور، برخی از وزیران و معاونین وزارتخانه های سکتوری نیز شرکت کردند. و بردالی متشبسین افغانستان میگوید قرار است تجاران افغان و ایرانی امروز یک تفاهم نامه را به هدف فراهم کردن سهولت در بخش سرمایه گذاری و تجارت امضا کنند. رحمالدین حاجی آقا رئیس این برد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجران ایرانی میخواهند در افغانستان سرمایه گذاری کنند و با امضای این تفاهم نامه میان اردو کشور روابط تجارتی افزایش خواهد یافت. امروز با اشتراک مقامات بلند رتبه حکومتی تاجران افغان و بیشتر از 70 تاجر ایرانی در ولایت قندهار یک نمایشگاه برگزار شده است. و این هم نرخ مواد خوراکی در بازارهای امروز کابل: یک بوریارد وارداتی 1180 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2400 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. و این هم نرخ مواد نفتی: یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 46 افغانی. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 95 پول، یک یورو 70 افغانی، یک پوند انگلیسی 81 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلار پاکستانی 619 افغانی.
یک قریه و 1000 صدا.
شنونده های گرامی سلام بر شما. در درامه گذشته شنیدیم که فرق کردن بین دختر و بچه تبعیض گفته میشه و تبعیض از نظر اسلام منع است. حال در این قسمت درامه میشنویم که مرسل کی است و چی میخواهد.
او دختر صدای تلویزیون را کم پخش کن که بیخی بلند است. هم تمام روز دیگه کار نداری غیر تلویزیون ببینی.
اخو این کم میکنم مادر جان. اخو چی کنم مادر، روزای زمستان بیخی خسته کن میباشه. از مکتبم فارغ شدم، اگه نی به سال نوامو دگی میگرفتم. راستی مادر جان، کت کارای نوت چطور استی؟
خوب استم بچه، کارایم در ایجا بسیار زیاد است. مدیریت مکتب و مسئولیت کلان داره. خب کارای مام زیاد خوش داشتم. کت معلم ها و شاگرده ها عادت کده بودم. خب دخترم، تو میره فکر کدی که در پنتون چی را باید بخانی؟
مادر، تو خب میفهمی که من از خوردی خوش داشتم که پلیس شوم.
آچه تو نمیفهمم بچه، هر وقت که خانه مامایت میرفتی باز کلای سای منصبی مامایت در سرت میکدی و باز سلامی میدادی. خودگه او خوشتوکیایت بود. حاله این فکرها را نکو بچه.
حاله چی مادر؟ یعنی که حاله نمیشه؟ اوف، تو با خدایا، آدمای باسواد که تو بگویه، از آدمای بیسواد دیگه چی گله؟
سیکو دخترم، دیگه کدام چیزی نیست که بخانی؟
از مادر، کسی دکتری را خوش داره، کسی نتاقی را. خب من خوش دارم که پلیس شوم. مادر، این دیگه چیگه پس؟ به نظر من میالی با پلیس زن زیاد ضرورت داریم.
میفهمم دخترم، من خود چیز نمیگم. خود
چی مادر؟ همی آرزویم است که پلیس شوم. هر کسی از یک طریق به وطن خود خدمت میکنه، اما من میخوایم که از طریق پلیسی به وطن خود خدمت کنم.
هی دخترم، من خو فکر نمی کنم که ارمانت پوره شوه. کسی به تو اجازه نخواد داد. بودن پلیس زن در جامعه ما زیاد ضرورت میشه، مخصوصا در وقت تلاشی زنا و وقت تلاشی خانه. با پلیس زن زیاد ضرورت میشه.
ایگه با چند دفعه شنیده بودم مادر، مگه موروز موتر پر از زنا بود؟ دیگه موترها را تلاشی کردن، این موتر را نکد بخاطر که پلیس زن در اوجه نبود.
بچیم، از امی باز یکان نفر استفاده غلط میکنن. در هر بخش باید زن کار کنه.
اخی باز چرا مرا نمیمانین که پلیس شوم مادر؟
دخترم، مردم چی خود گفت؟ من حیران هستم که به گپ مردم کنم یا رای خدا و وطن بگیرم.
مادر، ما خود ما به خوبی و بدی خود میفهمیم، چرا پشت گپای مردم بگردیم؟ اخو، ما میخواییم که در بخش نظامی کار کنم. خیر مادر جان، چی میشه تو یک دفعه خوکت پدرم گپ بزن؟
چه قسم برش بگویم دخترم؟
خیر مادر، یک دفعه خوکت بزن.
خود درست است بچه، خو نمیفهمم که پدرت چی خواد گفت.
ما و شما هم عجب مسلک داریم ساران والصیب. چطور شد مسئله مقاچاق بر رقیب؟ محکمه ده باریش چی فیصله کرد؟
دگر والصیب نجیب الله خان، با تقاعدت خوب بسیار وقت مانده، مثل که تو از امیال خسته شدی.
نه ساران والصیب شکیبا، خسته نشدیم، با گرفتاری مجرم خوش میشم، خوب با جزا دادنش جیگرم خون میشه.
نه با مجرم دلسوزی نکنین دگر والصیب، او پس به تو مجرمای خطرناک خو بیخی باید جزای سنگین داده شوه.
دلسوزیم از خاطر اس بشر دوستی است.
ما خدای گپ بیخی ایران هستم که یک نفر با وجود کمی فهم کاری که میکنه جرم است، خب بازم هم کاری میکنه.
مجرم فکر میکنه که من زیاد هوشیار هستم، فکری را نمیکنه که یک روز گرفتارم میشه.
خو اگه ده دفعه اول گیر نبیایه، باز دفعه دوم و سوم خو حتما گیر میاین. میگم ملخک جستی آخر به دستی.
این زندگی مردم با مجرمین هیچ ارزش نداره، او یگان مجرم است که پروای زندگی خودم هیچ نداره.
باز به پای خود به زندان میرن. دوسی رقیب نام قاچاقبر که ببینی برای شیران میمونی که چه قسم یک مجرم است. دو روز بعد محکمیش است.
خو قضیش چی رقم است؟
بسیار یک مجرم خطرناک است، سابقه جرمی هم داره، دو بار دگام در قاچاق مواد مخدر گرفتار شده.
بدبخت فامیل و زن اولادم داره یا نی؟
چطور نداره؟ دیروز خانمش همراه اولادایش آمده بود، بسیار گریه کردن، دلم برشان سوخت.
این تو کسا با خودشان نه، بلکه سر اولادایشان هم ظلم میکنن.
از دست امی مردمای مزر تمام ملت برباد شده میره. امی متادایی را که در شهر و بازار میبینی کلش از دست امی قاچاق براست، هر قدر جزای سخت برشان داده شد و انوزم کم است.
دیگه کسی که قاچاق مواد مخدر میکنه غیر از اینکه از طرف قانون مجرم شناخته میشه، آخرت خودم تباه میکنه. شو مواد مخدر زندگی انسان ها و جامعه را تباه میسازه.
چطور شمال یخ است؟ ما را بگو که در این خنک پشت هوا آمدیم، مجبور کم و خانده نبخانیم.
کدام خانده نمیگی استاد نفیسه؟
چرا امو به صدیق جان، خنک است خنک است، هوای بیرون خنک است، تنک است تنک است، پیرن جانم تنک است. بسیاری مردم بهار خوش دارن، صفتش هم میکنن، مگه من زمستان خوش دارم.
ای استاد لیلا ما، تو چی میگی؟ این شمال های یخو که لای زمستان چطور خوشت میایه؟
چرا نفیسه جان، بارانش نمیگی؟ گوهای سفید پر از برفش نمیگی؟ ایگه لایش میگی؟
وی اوش که صدیقه نلخشی، اگه چیز شوه تا اولادای ده میدان میمانه.
ای خورک، مرگ زندگی ده دست خداست، خوب اولاد بهترین خوبی و خدمت امی است که خوب تربیشان کنی.
خوشبخت هستین که سواد دارین و از راه خدا با خبر هستین.
خیر، تو هم ناامید نشو، اگر تو با سواد نیستی ما برات میگم که اولاد سر مادر و پدر حق داره که درست تربیشان کنه.
نفیسه، متوجه هستی که در تمام جای راجی به اولاد گفته شده، ولی هیچ جای تنها دختر یا تنها بچه یاد نشده.
راست میگی،
خویگان فامیلا هستن که تنها همون قسمت شریعت قبول دارن که خوش داشته باشن. تو ببین سر بچه خود زحمت میکشن، سرش درس میخوانن و میگن که بچه خود اصای پیری ماست و دختر مال مردم است.
بیز مال مردم است دیگه.
صدیقه، ما زنا که خود ما یه گپه بزنیم باز از مردا چی گله کنیم؟ یخو نظام خداوندی است، اما تو که دختر تو دخانی مردم میره، اما تو دختر مردم هم دخانی تو میایه.
دخترها در دو جای خانه و حق دارن، یکی خانه پدر و یکی هم خانه شوهر.
راست میگی به خدا.
میفهمی، هر پدر مادر باید کوشش کنه که دختر خدا با سواد بسازه، روز دیگه عروس خانهشان سواددار خواد بود.
زنای بیچاره خود هر جای رنگ میبینه.
هیچ زن کم بخت به دنیا نمیایه، خوی رسم و رواجای بیجای است که زنها را کم میزنه، از دست امی رواج است که سر زنها ظلم میشه.
باز
سر
السلام
علیکم.
و علیکم سلام.
چطور هستین کتوای سرد زمستانی؟ چی حال دارین؟
تشکر زهلا جان، خوب هستیم. عوام بسیار یخ شده.
خوب خدا گرم نگاه کنین که خدای نخواسته مریض نشین. خب درس شروع کنیم بخیر.
زهلا جان شروع میکنیم.
بسیار خوب، امروز کدام مضمون میخوانیم؟
احساب داریم. زلشت یک سوال کنم.
آها شفیقه جان بگو چی سوال داری؟
خفه نشی، امی حساب چی به درد ما میخوره؟ مخواهی چی یاد نمیگیرم.
سوال خوب کدی. خب چرا ای سوال وقت نکدی؟ از خاطر کی روز اول مانیز که حساب میخوانیم و کتی گپت یک قصه خورترکی من بیادم آمد. او معلم ما به ما میگفت که شاگردا باید اول به فایده و ضرورت یک مضمون بفهمند.
خو زلشت، ما گفتم که حساب چی به درد ما میخوره که یاد بگیریم؟
به کلگی مهم است که حساب یاد بگیره. ده هر جای به درد ما میخوره، اگه در خانه باشیم یا اگه در صنف باشیم و یا اگه در دکان باشیم، حتی اگه در لب تندور باشیم. حالا بگو که چرا؟
چرا؟
ببینین میگیم که الله جل جلاله یک است.
ده ای خوش شک نیست که الله یک است.
خو نماز صبح چند رکات است؟
چهار رکات است.
خو یک سوال دیگه شفیقه، تو ده یک روز چند دانه نان پخته میکنی؟
ای خانه دلاور خان است دیگه، هر روز ده تا نان پخته میکنم.
نان دو روزت چند تا میشه؟
20 تا.
متوجه بودین که هر کدامتان جواب ما به حساب دادین.
چطور به حساب جواب دادیم؟
شفیقه گفت که الله جل جلاله یک است، یک خودش حساب است. گلپری گفت که نماز صبح 4 رکات است و شفیقه گفت که در 2 روز 20 دانه نان پخته میکنه. این کلش حساب شد یا نه؟
راست میگی بخدا.
حالا بگوین که یاد گرفتن حساب ضرور است یا نه؟
ایتو فهموندی ما که دیگه حاجت به سوال کردن نیست. مام که طرف چوری هم دیدم باز حساب کردم که در دستم 12 تا 12 چوری بود و اگه می چوری هم نباشه باز شستن و ظرف هم مره هیچ مزه نمیتن.
خود دیگه حالا که برزش حساب فهمیدین درس بخیر شروع میکنیم چطور؟
حالا درس به بسیار شوق شروع میکنیم.
و یک خوشخبری دگام برتان دارم که از ولسوالی یک چند نفر به دیدن کورس ما میایه که شاید امی کورس سوادآموزی ما رسمی شوه.
شنونده های عزیز، طلب علم بر مرد و زن مسلمان فرض است. پس به نظر شما چرا در بعض خانواده ها به درس و تعلیم دختران نسبت به پسران توجه کمتر صورت می گیرد و یا هم هیچ به درس دخترانشان توجه نمی کنند؟
شنونده های عزیز، لطف نموده با شماره 0796-061-061 زنگ بزنید، با سوال این هفته جواب بگویید تا از جمله خوششانس های برنامه ما شده جایزه بگیرید. باید داشته باشید که کسی با تلفن شما جواب نمی دهد، ولی زمانی که شما حرف بزنید جوابتان ثبت شده و به ما می رسد.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای گرامی سلام، امید میبریم از جمله بدی ها در امان باشین.
درست میشنم، پاکایی میکنم، جارو میکنم، حالا شویم، کمک میکنم.
اشتو که 7 روزه رو برای جو طفل مانده بودم. دیگم هم تیار، چایم هم تیار، خانیم هم جارو، اولادم هم نگاه کرده رئیس.
ای بار بحث ما متوجه اوید مادران و پدران است که دختران خردسالشان را به انجام کارهای نسبتاً سنگین خانه و بالاتر از او وادار و هم به نگهداری کودکان خردتر خانه موظف می سازند که آگاهانه و یا ناآگاهانه با دختران خردسالشان خشونت روا می دارند. ریشه یابی و راه بیرون رفت این مشکل را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. به یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیز در این برنامه پرداخته خواهد شد.
آیا از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه کمتر نباشد محکوم می گردد. 2. هرگاه جرم مندرج فقره 1 این ماده با استفاده از موقف مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر که از 6 ماه کمتر نباشد محکوم می گردد. جزء اول و دوم ماده 30 قانون منع خشونت علیه زن.
از زمانهای قدیم تا به حال مردم ما به این باور هستند که دختر اگر از آوان کودکی به کارهای خانه آشنا شوه، در آینده که عروسی میکنه و به خانه بخت میره، میتونه از عهده تمامی کارها و حتی نگهداری اطفال و کودکان بدر آید، بدون ای که مورد انتقاد مردم و خصوص خانواده شوهر قرار بگیره. عایشه دخترک 6 ساله که در بلاک‌های سارندوی شهرک پلیس زندگی می‌کند، میگه هر روز 5-6 نوبت آب را در بشکه‌ها تا منزل 4 به خانه‌شان بالا می‌کند. و در کنار باقی کارهای خانه، خواهر و برادر کوچکترش نیز نگهداری و وارسی می‌کند.
چند ساله باش بوده؟
10 ساله. مکتب میری؟
آه، ممنون مادر جانم، کمک میکنم، ظرفا را میشورم، خانه را جارو میکنم، شیشه را پاک میکنم و بعض دیگه کارا را میکنم. هم خورک ها چی من نگاه میکنم، هم بیادر من در بغل میگیرم، میگردنم، نمیمانم که گیان کنه، بیرون میبرمش. هم کم من به درد میگیره، هم مانده میشم، به درخ خدا رسیدگی نمیتونم.
فرزانه یکی دیگه از دختران خردسال که از فشار کار روان نارام داشت و در سخن گفتن زبانش بند بند می شد نیز، از سهمگیری و کمک به کارهای خانه با مادرش یاد می کند.
حرفتی مکتبت ظرف می شدم، پاکایی می کنم، جارو می کنم، حالا شویم، کمک می کنم. هم نداریم از بیرو هم یاریم، بشکر می گیرم، دکارچی می بریم، دوتا می بریم، کش می کنیم، می بریم خانه هرنگ می باشه.
بیشتر زنان افغان که از داشتن اطفال شیربشیر خود با مشکلات صحی و اقتصادی درگیر هستند، دختران اولی خانواده ها با وجود سن و سال خرد مجبور به نگهداری و وارسی اطفال کوچکتر از خودشان و پیشبرد باقی کارهای خانه می گردند. از این رو گفته می شه ای دخترکای خردسن از درس و تعلیم به وقت، صحت و توانایی خوب و لذت بردن از دوران کودکی و بازی های طفلانه محروم می گردند. و از همان آغاز کودکی به جرم جنسیت دختر قربانی ده‌ها محرومیت در زندگی می‌گردند. مادر که نخواست نامش گرفته شود، علت واگذاری کودک 1 سالیش را از 7 روزگی بر دختر 9 سالیش داشتن اطفال زیاد می داند.
من طفلک 1 ساله را که به 9 ساله باشه، طفلکم دخترکم بر از او می مانم، بر من زیاد مشکل است. وقتی که خداوند دیگه خودش اولادا را بر من داده، دیگه ما مجبور هستم. من خودم 8 اولاد دارم، سر دخترای خود هزار بار شکر می کشم. نام خودم یالا 6 تا دختر دارم، چایم تیار است، دیگم تیار است. دخترک طفل اگر 9 ساله است، از من که خوب نگاه میکنه، کلگی میگه کی مادرش است. چی که من تو که 7 روزه رو برای دو طفل مانده بودم، دیگه مام تیار، چایم هم تیار، خانه مام جاروست، اولادم هم نگاه کرده رئیس.
بی بی گل باشنده قریه للندر که خودش از کودکی به کار و نگهداری کودکان خانواده شغاز کرده بود، میگه خوب از دختران از کودکی به همه کارها بلدیت داشته باشند، زیرا در جوانی و بعد از ازدواج با حوصله مندی به همه کارها رسیدگی کرده میتونند.
زمیندار بودیم، تندور، دیگ، کاسه، هر چیز کردیم. پشتکای مادر نگاه میکردم، اونم کار خانه کلش سرما بود. مکتب نخوندم، گاور چمن میبردیم، کابر گیا میآوردیم. دیگه 7 ساله و 8 ساله فازی که جوان شدیم کار خانه دیگه. دختری که در خانه است دردی کار گروه با هیچ وقت کدام کم افسیلگی هم نمی کنه، عدد میگیری با مو کارا دیگه. ما کسیم کار خانه رو دخترک هست دردی میکنن، کالا شویی و دیگه کاسه و اشتقای مادر خونگاه میکنن.
اما به نظر میرسه هر کار قبل از وقت ثمره نخواهد داشت و حتی ضرر هم داشتن میتونه. در این رابطه مینا باشنده خیرخانه مینا از برادر زادش که حالا دختر 16 ساله است یاد کرده میگه.
برادر زادیم بود، ای دخترک سنخال در 2-7 ساله بود. هوا از نل پر میکرد در بشکای کلان دو سیره. بازی در 2 منزل ایره بلند میکرد. باز در مو اودان که پاید ایره و خالی کنه در چوکی گک بالا میشد و میام هم خالی میکرد. ایره امی کار چندین بار تکرار میکرد در جریان روز. بدون از این کار ظرف شستن و مثلا دیگه گپا رو میکرد. مگر حال که دختر 16 ساله شده مشکل پیدا کرد که مورای کمرش نزدیک شده. در 20 سال باید هم یک شادابی داشته. مگر اونم این شادابی رو نداره. عروسی گپام که میره در کنی میشنه و حتی خیستن میکنش او به بسیار مشکل میخده.
نرگس محمود زاده نیست با نفع سخنان خانم بی بی گل میگه خواهرش از سبب کارهای زیاد و مشکل خانه در آوان کودکی حالا با شوهر و اطفال خودش رفتار بی حوصله داره. او میگه من هم بیم آینده را دارم که با این کم حوصلگی و ناتوانی چگونه به مسئولیت های همسری و مادری که بعدن به دوشم گذاشته خواهد شد رسیدگی خواهم کرد.
5 خواهر دارم، 5 برادر. ام شری کلانم از موسند 8 سالگی که با کار کردن از مکتب اوماندن و فعلا خودشم ارسی کرده اولاد دارم. اولاداش که یک کار میکنه بود زود میزنه، نمیتونه که بارومی بفهمونشونه. خودم هم کار زیاد کردیم، امیال حوصله زیاد ندارم که درس بخونم. بیا درک ممیال یام خورده است، مسئولیتش زیادتر ما به عهده دارم. روزی چند دفعه از حد زیادتر کار میشم، بی حوصله میشم، تا به غیب ندارم. خستگی زیاد دارم اما سردرد زیاد میشم. به می بیم هستم که در آینده چه قسم بتانیم همین مسئولیت هایی که به ما سپرده میشه از عهدهش برایم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی شفاخانه امرخیل میگه کار شاقه و مسئولیت های قبل از وقت برای دختران خردسن مشکلات صحی توأم با خطر را به بار آورده میتونه.
لکه های خال های سیاه در جلد از اینا به وجود میاد. دخترک ها در زمان رشد هستند، اینا امکان داره با می کارهای جبری که بالا از صورت وقت ماهوار قبل از وقت نزد از به وجود میاد. در تا یک نزد از دخترک ها به وجود میاد، اول از درد کمر شروع میشه، بعدن سردردی. دخترک ها چون در آبهای سرد و گرم دست میزنن، درد انگشتان که باز بعدن میگن که نروماتیزم پیدا کردن، بعدها مفاصل بزرگ میگیره، تماما درد احساس میکن. چون از یک طرف دخترها کارهای شاقه را انجام میکن، از طرف دیگه اینا با کمبود ویتامین دی و کلسیم دچار میشن.
خانم امرخیل با توضیحات افسود بر علاوه پدید آوردن مشکلات صحی و تحصیلی، سپردن مسئولیت کارهای خانه به دختران خردسال قبل از وقت در کنار ای که اونا را از کار خسته و دلزده می سازه، تأثیرات بد روانی به ای دختران کوچک نیز بر جا گذاشته می تانه.
دخترکای خرده که از اونها کار بیشتر گرفته می شن، بر علاوه که ای دخترها از درس تعلیم پس می مانن، از نگاه روانی اینا یک حساسیت خاص در مقابل اولادهای دیگه مادر خود یا در مقابل مادر خود پیدا میکن. فکر میکن مادرشون اینا را دوست ندارن، کارهای جبری، کارهای شاقه بالا از اجرا شدن. اگر از طرف شب تمام از اینا را به خواب میبینن، در مقابل هر کس میترسن، در مقابل تاریکی میترسن و حتی امکان داره از سبب کارهای جبری اینا ادرار شبانه داشته باشن. چون مادر نمیتونه اینها را کنترل کنه، مصروف اولادهای دیگه خود است. بالا از اینا قهر میشه و این حالت دوام دار میشه تا حد میرسه که امکان داره حتی این دخترکا به طرف دیوانگی برن، از خانه فرار بکنن یا هم دست به خودکشی میزنن. که هر کسی که بینا روی خوش نشان بده، مخصوصا از طبقه مردها، تمایل به اونا پیدا میکنه.
مریم زرمتی یکی از فعالان زن، داشتن اطفال شیر به شیر را بر زنان و واگذاری وارثی اونا را به دختران اولی با وجود سن خردش نوعی از نقض حقوق بشر میدانه.
وقتی که مادرها دارای اطفال زیاد میشن، دهی خانواده از لحاظ اقتصادی طفل 6 ساله را ما در روی سرک میبینیم که اسپند میکنن، طفل 10 ساله را میبینیم که پلاستیک مفروشه، دخترکای خرد را میبینیم که مصروف کارهای خانه هستن یا هم از مکتب رفتن اجازه ندارن، حقوق از اونها نقض میشه. مخصوصا دخترها را تا صنف 6 مکتب میره، بعد ازو برش میگه چی لازم است که دیگه دختر از مکتب بره، بشینه در خانه خور بیادر خود نگاه کنه که مادر خود کمک کنه، در حالی که او تمام حقوق را بالای ما شما داره که از ما باید به دست بیاره. نمی طفل آوردن زیاد یکی از انواع خشونت است که بالای زن تحمل میشه، نظر به عرف که در افغانستان موجود است و از طریق زن نمی خشونت بالای اطفال که در خانواده موجود است تحمل میشه. در اکثریت موارد حق طفل دختر زیادتر ضایع میشه. مثلا غذای خوب تری که در خانواده پیدا میشه برای بچه داده میشه، بچه خود به مکتب روان میکنن، به فاکولته روان میکنن، برای دختر میگن مال مردم است. لباس خوب اگر پیدا میشه میگه گمش که دختر از چی خالی مونتا تنش بود باشه، باید کار خانه رو خوب یاد میگیره که باز در خانه مردم بره. وقتی که در خانواده هم است از حمایت کافی خود برخوردار نیست، وقتی که به خانواده شوهر رو میره مورد حمایت کافی قرار نمیگیره، چانس بعد اگر در اونجا امر خشونت روبرو شوه، باز هم هیچ یک از اعضای خانواده خودش نمیخواین کوره مار کنن، چون نفقه خور اضافی میشه اگر به خانه پدر دوباره بیاید.
اما مادران هم وجود دارند که با تجربه زندگی پرجنجال خود نخواستند دختران کوچکشان قبل از وقت به او گرفتار و از تعلیم و تحصیل بازمانند.
ما افتاله ده تاله بودم که کار میکردم، مادرم دیات سکای خرد خرد داشت، کلاشوی میکردم، خمیر میکردم، نان پخته میکردم، کل کار میکردم. بسیار دیگه دلخ میشدم، کمرم زیاد درد میکرد. دختره ما بسیار ترش کار نمیکنه، خو میگن مدرسه میخوانه، مکتب میخوانه.
ای واضح هست که کودکان نخستین کسانی هستند که در معرض هجوم مستقیم انواع ناگواری ها، فشارها و مشکلات ناشی از زندگی بزرگترها قرار میگیرند و او را تحمل میکنند. و اما جنس دختران افغان بیشتر از آوان کودکی با انواع خشونت‌های آگاهانه و ناآگاهانه چی در اجتماع و چی در خانواده بر می‌خورند، مانند اختطاف، تجاوز جنسی، ازدواج‌های قبل از وقت و اجباری، محروم شدن از حق تحصیل و امثال او که سپردن کارهای شاقه و مسئولیت‌های قبل از وقت به دختران خردسال نیست از شمار این خشونت‌ها است. پس بهتر است برای داشتن مادران سالم و صحتمند آینده از استثمار اقتصادی، اعمال خشونت و کارهای سنگین و هر گونه کارهایی که برای دختران خردسن زیانبار بوده و برای صحت جسمی، روحی، اخلاقی و اجتماعی او مضر باشه جلوگیری کنیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com